پاریس 28 ژوئن 1983، مصاحبه خانم مشید امیرشاهی، مصاحبه کننده مریم شامر. سلام خانم، از اینکه قبول کردین با من مصاحبه کنین تشکر میکنم. میخواستم از اول زندگیتون شروع کنیم. شما کجا متولد شدید؟
من کرمانشاه متولد شدم، ولی همه عمرم تهران بزرگ شدم. از کرمانشاه تنها خاطره که با خودم آوردم و حفظ کردم تایم که اهل کرمانشاه بود و من زندگی کرد همه عمر. ولی در حقیقت جز اون و جز خاطره خوشی که اینجا وطنمه، خاطره دیگه از کرمانشاه ندارم، چون هرگز متاسفانه فرصت نشد که دو مرتبه برگردم به کرمانشاه و اونجا رو ببینم. این از محل تولد. ادامه بدم راجع بچه
بله بسید. راجع بسید تو صحبت.
من دو تا خواهر داشتم، بچه بسیتی بودم، یه خواهر بزرگتر از خودم، یه خواهر بزرگتر از خودم. بنابراین توی محیط نسبتا زنونه بار اومدم، برادر نداشتیم، ولی خیلی هر سه تا دختر پسربار زندگی کردیم. نوع کتککاریمون هم نوع حرفا و زندگی، اما خانواده زوری بود که خیلی با بچه های فامیل و مثل همه یه خانواده های ایرونی طبعا با خانواده و بقیه فامیل و بچه ها و اینا خیلی زیاد در تماس بودیم. با پسرهای فامیل خیلی نزدیک بزرگ شدیم، یعنی با پسر عمو و پسر عمه و پسر خاله و غیره و اینا. و من هیچ یادم نمیاد که در دوره بچگی خیلی آگاه بوده باشم به اینکه تو خونه ما پسر نیست، برای که خیلی این فرق راجبش از صحبت نشد. حقیقتا اولین باری که این موضوع رو متوجه شدم وقتی بود که خیلی خیلی کوچولو بودم و یه حادثه بود که بعد هم به این قضیه مرتبطش نکردم. حالا که بزرگ شدم بهش فکر میکنم مرتبطش میکنم به مسئله زن بودن و مرد بودن. خیلی کوچیک بودم، شاید دو سال نیم هم بیشتر نبود، پدرم من یه دفعه با خودش برد حمام عمومی. این کارو معمولا آقایون مثل با پسراشون میکردن، بهش وقت اصل نبوده که دخترشون برد، اما پدرم این کارو کرد و منم خیلی مایل این کار بودم. این هم به پدرم خیلی علاقمند بودم، هم بودن باهاش برام لذت داشت و هم دیدن اون منظره حمام مردونه و نوع دلاخ و مشت و لگدایی که میزدن و مشت و مالی که میدادن، اینا همش برام خیلی جالب بود. تو این جور جاهای عمومی معمولا پدر من خیلی محبوب بود، دلیلش هم این بود که خیلی آقا بود، خیلی آقا بار رفتار میکرد، خوب انعام میداد. این جور آدم ها معمولا دوست دارم، کسانی که راحت از این بابت ها چیز میکنن پول خرج میکنن.
تو بخشید شغلشون چی بود؟
پدر من قاضی دادگستری بود و وکیل عدلیه و از خیلی جوانی هم به این کار شروع کرد بود، یعنی شاید جوانترین قاضی عدلیه بود. وقتی در زمان داور رفت برای قضاوت و نشست پشت میز قضاوت و از قضاوت بسیار خوبم بود، از این بابت نمیدونم که پدرم بود. حقیقتا قاضی خیلی هم با شرفی بود و هم با ثبات و علالوصول آدم خیلی هوشمندی هم بود. من بر آدم که هوش دارم ضعف دارم، از جمله بر پدرم داشتم. با پدر رفتیم، داشتم ماجرای حمامو تعریف کردم، منو برد اونجا بود، منم بر خودم مشغول بازی کردن با آب بودم و تماشام کردم، یعنی فریدر پدرم مشتما میده برام جالب بود. در لاکی که پدرم رو میشست، محض خودشیرینی احتمالا به پدرم گفتش که بمیرم براتون آقا، آقای مثل شما حسرت پسر داره لابد که دخترشو میره حمام. من اینقدر در اون عالم دو سال نیمی این قضیه به این برخورد که پدرم هر کاری کرد بعد دیگه باش حمام نرفتم. توضیح اون موقع شاید درست نمیتونستم بدم چرا، ولی اینقدر میدونم به این برخورد بود. به این قضیه بعد پدرم نیست که روشن بود، اون بهتر از من فهمیده بود چرا به من برخورده. بعد از اینکه دوباره که اصرار کرد دیگه هم چیز نکرد، ولی احتمال میدم اون دلاک رو تنبیهش کرد این طرزی که دیگه نخواستش بیادش. ولی این اولین بار بود میدم قضیه رو اون آن به این قضیه مرتبطش نکردم، ولی که بعد اینقدر راحت با پسر رو بزرگ شده بودیم تو خانواده که خیلی مطرح نبود. ولی به هر حال وجه مسلم اینه که توی خونه خود ما سه تا دختر و پسری که علت دوام اونجا باشه نبود و با همین محیطم بزرگ شد. توی محیط خانوادگی در زم سوای این قضیه محیط خانوادگی سیاسی خیلی غریبی بود خونه ما. من هم مادرم فوق العاده زن سیاسی بود، خیلی سیاسی فکر می‌کرد، خیلی توی فضای سیاسی بود.
حتی زمانی که شما بچه بودین؟
حتی دوره‌ای که من بچه بودم، یعنی خیلی بچگی من یادم میاد. یعنی تمام کسانی که دستن در کار فعالیت سیاسی بودن من در دوره بچگیم خونه خودم دیدم. یعنی تمام کسانی که بعضها نام و شهرتی هم داشتن در همون زمان هم داشتن، منطور در اون زمان اصلا نام و شهرتشون طبعا برای من مطرح نبود. یکی بهش مثلا عمو، یکی بهش مثلا پسر عمو، یکی بهش مثلا دایی و غیره دور بر بودن، می آمدن و می رفتن یا فقط به عنوان رفقای مادر می آمدن و می رفتن، ولی همه اینا بودن. البته فضای سیاسی اون دوره تقریبا منحصر شد به فعالیت های حزب توده و دست چپی، برای اینکه تنها حزب متشکل دوره بچگی من این حزب بود و کشش و جذبه فوق العاده هم داشت برای تمام کسانی که صاحب فکر بودن در اون زمان. و کسانی که توی این تاس لغزنده در اون دوره نیفتادن و صاحب فکر بودن خیلی کم.
شما پدر مادرتون هر دو سیاسی بودن؟
خیلی جالب اینه که هر دو صاحب فکر سیاسی بودن، ولی پدر من بسیار مخالف بود با حزب توده و فعالیت های حزب توده و علل اصول با چپی ها و کمونیست ها فوق العاده بد بود. مادرم برخلاف خیلی سمپاتی داشت براشون، خیلی لطف داشت به اونا و شبیه اونا فکر میکرد.
و این مسئله نمیشد برای من.
چرا؟ این تشخیص میدادم که قضایا چگونه است. چرا؟ برای اینکه هر دو هم آدمای قدی بودن، هم آدمای باهوشی بودن، هم آدمای باسوادی بودن و خیلی آسون نبود که یکی اون یکی رو مجاب بکنه.
و در اون زمان ایرون یک زنی که میتونست یه فکری داشته باشه که جدا از فکر شوهرش باشه مشکل نبود؟
حتما بود، حتما بود، بدون تردید بود. این البته سوالی سگی از خود مادرم میگردین، شاید چیزتر بود، راحت‌تر میتونست بهتون جواب بده، ولی من به عنوان شاهد مادرا خیلی راحت میتونم بگم که بدون شک این قضیه با تمام هوشی که من برای پدرم قائلم و حتی سعه صدری که براش قائلم، معتقدم که در اون زمان به هر حال برای او هم خیلی قابل هضم نبود که زنش جز خودش فکر بکنه و
نگاه جامعه
صاحب نگاه بسیار سواب و جدایی از اون باشه به جامعه. بنابراین خیلی چیز نبود. وقتی هم که میگم فعالیت در حقیقت در اون زمان حتی چیزی که باعث مشکلاتشون میشد و احتمالا اختلافات سلیقه‌ای که به صورت دیگه هم بروز میکرد توی این زندگی، فعالیت به اون شکل هم نبود که مثلا مادر من الان به اون شکلی بقیه میگن میلیتانن یا میلیتانتن و میرن از صبح تا شب وقتشون میزن، اینجوری نبود. بلکه مادر من زندگیشون هم اداره میکرد، یعنی از صبح تا شب در واقع زن خونه بود، یعنی سه تا بچه‌شو میگرد، مهمونشو میداد، مهمونیشو میرفت، تمام این کارا رو میکرد. ولی در ضمن تمایلات و همفکری و هماهنگی و همدلیش هم با این گروه سیاسی داشت. البته فعالیت‌های از این قبیل در اون زمان مثلا سازمان جوان، سازمان زنان مثلا این حزب بود که فعالیت داشت، مثلا شب نشینی داشتن، باید بلیت براشون فروخته میشد، یعنی نمیدونم گل میفروختن، بعد پول جمع میکردن. و
حزب مخفی بود اون زمان؟
نه، در اون زمان کاملا آشکارا فعالیت داشت. و حزب توده ایران از زمان سوء قصد به شاه در دانشگاه در حقیقت چیز شد، قدغن شد و ممنوع شد.
این سالایی که بهش اشاره میکنید تقریبا چه سالایی؟
سالا برمیگرده از چیزایی که من دارم میگم که من آگاهانه دارم بهش فکر میکنم یا از اول بچه بیشاهدش بودم، برمیگرده به سالهای 23 و 24 1323 و 1324. از اون زمانها دیگه من آگاهانه قضیه رو میدیدم و داشتم بهش فکر میکردم. و دوره هم هست که ما در تهرون هستیم و
مدرسه
رفتن و
مدرسه دخترونه میرفتیم.
من مدرسه دخترونه میرفتم، دوره من مدرسه مخلوط شاید نبود اصلا، در حقیقت دبستان اصلا به صورت مخلوطش وجود نداشت. مدارسی بود به اسم مدارس نوبنیاد معروف شده بود، دلیلش هم بود که در دوره رضاشاه همشون ساخته شدن. این چند وقت پیش خیلی با تأسف از کنار مدرسه قدیمم دبستان قدیمم رد میشدم، دیدم چه وضع مفلوکی به خودش گرفته، ولی هنوز کلمه نوبنیاد رو روش گذاشتم و با اون دیگه خیلی برام عجیب غریب. من بعد مدرسه فیروزکوهی رفتم، یعنی 6 کلاس ابتداییمو همه رو در اون مدرسه خوندم. خواهرم 2 سال اول اونجا نبود، خواهر بزرگم، ولی از سال سوم اونجا بود. خواهر کوچیکم هم 5 سال اول اونجا خوند، کلاس ششم رو که من دیگه ایرون نبودم در اونجا نخوند، رفت مدرسه فردوسی. مدرسه، ولی من خیلی وفادار بودم به مدرسه، از کلاس اول تا کلاس ششم هم فیروزکوهی بودم.
در محیط مدرسه هم این فضای سیاسی احساس میشد؟
به یک معنا آره، منتها به صورت خیلی خفیف‌تر از توی خونه ما. یعنی دوره خیلی خاصی بود که مردم یه جور آگاهی‌های پیدا کرده بودن به مسائل سیاسی، یعنی دوره بعد از رضا شاه بود، به اوایل سلطنت، سالهای اول سلطنت محمد رضا شاه. هنوز هیچ نوع بگیر و ببند سیاسی به اون معنا وجود نداشت. توی خونه ها راحت تر از مسائل سیاسی صحبت می شد. همطور که گفتم بیشترین فعالیت سیاسی رو حزب توده شروع کرده بود، برای اینکه در اون سالها آخرین گروه 53 نفری که در زمان رضا شاه حبس شده بودن و زندانی به دلایل عقاید کمونیستیشون، آخرین گروهشون در این دوره آزاد شدن از زندان، از جمله مثلا کامبخش که من خیلی بچه سال بودم از زندان بیرون اومدنش یادمه که آمده بیرون، در روزی که آمد خونه ما خیلی خوب یادمه. روزنامه های مفصل سیاسی اون زمان در میومد، حتی روزنامه های فکاهی اون زمان که من بعدها که تو خونمون جمع شده بود و خورش بودم و نگاه میکردم اینا، همشون توی فضای سیاسی. مثلا روزنامه بابا شملی بود که جز کار حرف مسخره نباید میزد، ولی یه خط سیاسی هم داشت. من البته به دید سیاسی و کسی که ادارش میکرد خیلی اعتقاد داشتم، بعدها این چیز بعدی محبته، در اون زمان صاحب فکر عقیده خاصی نبودم، ولی علل اصول فضای سیاسی تو روزنامه ها، تو مجلات، تو نشریات، تو کتابایی که در میومد اینا واقعا محسوس بود. توی دبستان وقتی دارم میگم به یه نحوی بود، شاید یک کم مبالغه میکنم، شاید دلیلش اینه که خودم توی محیط سیاسی بودم که اون رو خودم منعکس میکردم توی فضایی که فضای مدرسه بود.
بچه هایی که فامیلشون شاید شبیه فامیل شما نبود، اونها هم این فضای سیاسی رو فکر میکنین احساس میکردن
والا
از طریق معلمین مثلا؟
اینو دقیق نمیتونم بگم، احتمال داره، احتمال داره. نه الان که وقتی دارم فکر میکنم میبینم بچه هایی خود بزرگتر از من مثلا کسانی بودن که یادم میاد همون دوره که من میرفتم فیروزکوهی، مثلا کلاس 6 کلاسونو 6 کلاس ابتدایی رو تموم کردم، مثلا اول مثلا دبستان بودم، اینا 6 کلاس ابتداییشون تموم کرده بودن. بعد یه روزای پنجشنبه بعد از ظهری بود که ما برنامه‌های بهش گفتن فوق برنامه، اگر اشتباه نکنم تئاتر می‌ذاشتیم، نمایشنامه می‌ذاشتیم، پیش پرده می‌خوندیم، از این کارا می‌کردیم. گاهی شاگردای قدیم مدرسه هم برمیگشتن به اونجا. من یادم میاد که بعضی از اینا که بعدها هم معروف شدن و اسمی در کردند از شاگردهای قدیمی مدرسه، اونا می اومدن و اونا چیزای سیاسی داشتن. از جمله یکی از اونا تعجب خان کرد، آقای هوشنگ نهاوندی است. آقای هوشنگ نهاوندی یکی از شاگردهای قدیم مدرسه فیروزکوهی بود،
قسمت پسرونه،
قسمت پسرونه دقیقاً. برای اینکه اتهام اینو من یهو دارم پرحرفی می کنم، اونجایی که پرسیدین دختر مدرسه چجوری بود، می‌خواستم توضیح بدم که مدرسه نوبنیاد یکی از مدارس نادری بود در ایران که یه طرف دیگه‌ش هم مدرسه پسرونه بود. این دو مدرسه یه راروی باری فقط بینش فاصله بود که تو اون رارو دفتر مدیر و ناظم و غیره بود، و بعد اون طرف مدرسه پسرونه بود، این طرف مدرسه دخترونه، و ما روابط بدبستونی فرهنگی به طور خیلی محدود و کوچیک و در حد همون مدرسه رو با پسرها داشتیم. یعنی مثلا پنجشنبه بعد از ظهر اتفاقا مثلا سالن تئاتر یا سینمایی که گاه هم فیلمای نشون میدادن قسمت دخترونه بود، بنابراین پسرها سر این طرف نشستن و چیز داشتیم.
معلم هم یکی بودن؟ یعنی مثلا میشه معلمی هر دو مدرسه درس بده؟
احتمالا شاید میشد، ولی فکر میکنم به دلیل از نظر زمانی نمیشد، چون دوره ماها نوع تدریس خیلی فرق داشت. یه معلم تمام دروس یک کلاس رو درس میداد، بنابراین کارش کار تمام وقت بود دیگه، احتمالی که بتونه هم کلاس دخترونه رو داشته باشه هم پسرونه نبود، ولی احتمالا فکر می‌کنم تنها مشکل این بود چون وقت نبود، نه به این دلیل که مثلا یه معلمی که در کلاس دخترونه قبول شده بود در کلاس پسرونه.
در حسرت معلم هم زن بود هم
بله بله بله. من مثلا خودم یادم میاد معلمی معلمایی که فقط ما کمتر ازشون حساب می‌بردیم بیشتر معلمای مردمون بودن، معلم خط ما، معلم موسیقیمون مرد بودن، مثلا یادمه معلم ورزشمون زن، و معلمی از صبح تا شبمون که تمام درس‌ها رو بهمون درس می‌داد اون زن بود، تمام 6 کلاس ابتدایی. اونو هیچ آدم نمیداد معلم مرد داشته باشیم، ولی مدیر معمولا مرد بود و ناظم معمولا زن. حالا چرا این تقسیم بندی
نمیداد، ولی یه تقسیم
بندی هر دو بودن. و اگر اشتباه نکنم مثل ناظم مدرسه پسرها و ناظم مدرسه دخترها فرق داشت، مثل اینکه ناظم پسرها هم مرد، ولی الان دقیق یادم نیست. در هر صورت
تحصیلات رو که ایرون ادامه دادی؟
من در حقیقت یه مختصر تقلب کوچولوی در کار تحصیل در ایرون کردم، به این معنی که من وقتی گذاشتن مدرسه به این منظور نبود که برم بشنم سرکلاس درس بکنم، مرچه خیلی عزازیر شلوغی بودم، تو خونه خیلی قانون کردم، خونه ما در اون زمان خیلی نزدیک مدرسه فیروز بودیم، من هنوز یکی دو سالی مونده بود به وقت اسم نویسیم، اون زمانم مقید بودن قبل از 7 سال اسم‌نویسی نمی‌کردن در مدرسه، یعنی مشکل بود، باز تو نمی‌زدیم خیلی برای این. من حوالی 5 سالم بود، 5 سال یکی دو ماه هم بود احتمالاً، برای اینکه خواهر بزرگم می‌رفت مدرسه فیروزکوهی، منو فرستادن اونجا که برم چیز بکنم، برم بشینم توی، یعنی تو حیات مدرسه در حقیقت بازی کنم. تو حیات مدرسه وقتی در زنگ می‌خورد بچه‌ها می‌رفتن، من منو کار می‌کردم، من گفتم برو بشین کلاس اول. کلاس اول معلمی داشت فوق‌العاده شنگ، خیلی بد اخلاق، بچه‌ها مسگ ازش می‌ترسیدن. به اسم خانم خدابنده، هنوز اسمش شدم، هنوز صورتش شدم، به طرز غریبی صورتش شدم. به من گفتن برو بشین سر کلاس این خانم، من رفتم نشستم سر این کلاس. و قرار بود، اصطلاحی بود در اون زمان، گفتن فلانی مستمع آزاد میشینه، یعنی هیچ لازمه هر سال امتحان بده، فقط میاد میشینه و برگه گوش. آخر سال هم تو بچه دیگه امتحان میدادن، من برقار گذاشتم جلومون، امتحان دادیم، معدل بالا بردم، مثل اینکه شاید اولی کلاس شدم، گفتن حیف نگرش داریم فرستادن هم باید. ولی بعد یه خورده این سالای بعد آن انشالله رفت میرسیم، این دیگه بدوری بچگی مربوط نیست، چیزه مشکلات بعد در زمان در کلاس بالاتر دبیرستانی اینا یکم مشکل ایجاد کرد، حالا بعد اونو براتون میگم که چی شد، ولی خیلی مهم نبود، بعد مشکلی بود که قابل رفع. و در هر صورت من میزان تحصیلی که در بیرون کردم در حد دیپلم دبیرستانی، منتها گفتم یه خود با تقلب اونو در بحث ماجراهای بعد میگم. اون از دبستان و از یک کمی محیط خونه
دوران به اصطلاح نوجوانی در ایران بودیم، به جز مدرسه چه تیپ زندگی داشتیم؟ چه نوع کارهایی میکردیم؟ کیا رو میدیدیم به جز خانواده؟
تا سالی که من ایران بودم سوای درس، اولا نوع تفریحات اون دوره ما در ایران خیلی تفریحات محدود بود، تمام نه تفریح در حقیقت منحصر بود به رفتن یه سینما، اونم هفته یه بار، احتمالاً با اونم یه خود با تایه و خدم و حشم، و بعد مهمونی هایی که برامون ترتیب میدادن، یعنی تولد من بود یا تولد خواهران بود یا تولد رفقا بود، اینا همیشه البته اینا با اجازه و تصویب پدر مادر، این در سنین خیلی پایین، یعنی دوره دبستانی لااقل دقیقاً اینطور. از دوره دبیرستان یه مختصری طبعا این آزادی ها بیشتر شد، اولا امکان تنها رفتن مدرسه و برگشتن اینا بود، اینا هم کاملا پذیرفته شد، برای شاید کلاس هفتم و هشتم هنوز نه، ولی یه خود کلاس های بالاتر راحت تر بود قضیه رفتن آدم. بعد هم معاشرین اونو خب کمابی شدم دیگه، بین رفقاش خودش انتخاب میکرد، سوای نزدیکی گفتم با بچه های همسن خانواده بود و نشست و برخواست خیلی نزدیک که می اومدن و میموندن و هفته ها با هم بودیم و تعطیلات میگذروندیم، اینا چند تا از رفقای دبیرستانی هم قاطی قضایا طبعا شده بود. از طریق پسر عموها و پسر خاله ها و غیره طبعا یه دست رفقای اونها هم وارد شده بودن، یعنی قضیه خیلی خیلی طبیعی پیش اومده بود. بعد از سنی به بعدم که طبعا صحبت این بود که صفحه بذاریم و برخصیم و صحبت کنیم و دختر با دخترم نمیرخصیم و پسر لازم داشتیم، ولی پسرم دعوت میکردیم و بودیم،
ولی هیچ مسئله ای نبود با
مدرهی در حقیقت
مدر و مادر؟
نه در حقیقت نبود. البته از یک سال من از کلاس هفتم دبیرستان مادرم دیگه نبود با ما، یعنی ایران حتی نبود، قبل از اون با ما زندگی نمیکرد، ولی وقتی من رفتم به کلاس تازه شروع کار دبیرستانی کردم مادرم اومد به اروپا، بعد در اون زمان بنابراین او اصلا نبود که در این زمینه صحبت بکنه، مسئله پدرم بود. پدرم قید و قیودهایی داشت که اونا رو رعایت میکرد، ولی در ضمن لااقل میخواست به ما این تصویر رو بده که به ما اعتقاد داره و اعتماد داره و جای آدم میذارتمون، یعنی تشخیصمون براش محترم بود، یه مقدار قبول کرد، اگر به نظرش چیزی میرسید تذکری میداد، آدم خیلی متشخصی بود، یعنی خیلی چیز نمیکرد، خودشو سبک نمیکرد، یعنی اگه میدونست فکر در ما یک کاری رو میخواییم بکنیم پیره نمیکرد که حتما نکنیم، ولی گفتم خوب درست میدونست داره چکار میکنیم. و در ضمن من خودم شخصا رو میگم راجب خواهرام قضاوت خاصی نمیکنم، خودم شخصا هم اینقدر بهش علاقه من بودم، اگر واقعا فکر میکنم یه چیزی ناراحتش میکنه یا ناراضیش کنه شاید نمیکردم، بنابراین رابطه اینجوری حل شده بود.
راجب آیندهتون چطور؟ مثلا تصویری که احیانا از خودتون در آینده داشتید تصویر کسی بود که درس خونده بود و کار میکرد یا اینکه تصویر زنی که میخواد حتما شوهر بکنه یا
بدون شک اولی، یعنی اصلا مسئله این بود که مطلقا تو خونه ما و دور بر ما مسئله این که خیلی خوب فلانی میزنن حال دیگه به زودی باید شوهر بکنه یا وقت شوهرش رسیده یا کس فلانی آمده خواستگاری اینا تا اونجا که من یادم میاد مطلقا مطرح
برای پدر زنان بچه
مطلقا انصافا، یعنی هرگز، یعنی اون تنها چیز که بود اولا همطور گفتم خیلی راحت سه تا دخترش به عنوان سه تا پسر از برای درسی لاغل بند که تفاوت اونطوری احتمالا براش نداشت یا اگر داشت انقدر خوب رول شبازی کرد که تا آخر عمرش من نفهمیدم که براش داشت و اینکه الان همطوری داشتم میزدم این حرفا رو بر شما میزدم یادم افتاد که وقتی دختر خود من دنیا آمد پدرم آمد بیمارستان دیدنش اول حرف در عوضه خیلی با خنده این حرف زد دو من مطمئنم که اگر برای زایمان دختر تا میام بیمارستان باز یه دختر دیگه میگیرم شاید دلش تایدنش یه پسر میخواست نمیدونم و اینکه اگر هیچ نمیخواست لابد این به ذهنش نمیومد در ذهن همینه بگم وقتی مادر من حامله بوده مثل اینکه تصور میکردم من پسر خواهم بود بلکه این رو هم یادمه که وقتی بزرگ شده بودیم من تنها دختری بودم بین سه تا دختر پدر مادرم که موام همیشه بلند بود و میباستم و پدرم در یکی از دفعات که با من معاشقه داشت و همه بچه هاش داشت واقعا معاشقه ناز و نوازش هم میکرد و معاشقه میکرد بود تنها کسی که قرار بود پسرم باشه تنها دخترم از آب در من چون من تنها کسی بودم که موی بلند داشتم دوتا خیلی ماشون کوتاه بود و پسرمه این چیزا رو ازش دیدم ولی هرگز حس نکردم ولی در مورد درس و تحصیل و اینا یک آن پدرم این احساس به ما نداد که ما از هیچ پسر دیگه کمتریم یا درسی رو که میخوایم انتخاب بکنیم باید مثلا حتما جنبه زنانه داشته باشه و بعضی درس ها جنبه مردونه داره مطلقا یعنی یک بار حتی این تصور بر من پیش نیمد هیچ به طور که من از خیلی خیلی بچگیم من که هر بچه من دور برم دیدم یه دوره میخواسته دکتر بشه این کلمه دکتر براش مهم بوده مقصودم دکتر طب بود تبر من میگفتم میخوام مهندس بشم درسته که مهندس اون زمان خیلی خیلی مرده بود یعنی لاغل برم
هیچ نمونه زن داشتین اطرافتون نمونه زنی که مستقل بود و کار میکرد و
دارم الان فکر میکنم نمونه زن جز همون زنهای گفتم فعالیت سیاسی داشتم دور برم مادرم دیده بودم که توشون طبعا مثلا اختر کامبخش بود یا بعضا وحشتناکی هم بود یا وحشتناک به معنی واقعی کلمه یعنی ترسناک بود من دوره بچگی مثلا دم میترسیدم یعنی هیچ وقت ما را از زلو نمیدونم سیاهی شب و اینا نترسونده بودن ولی اسم این خانم که میومد من یه مقدار برای که خیلی زن بی محبت خشک و بی عاطفه ای بود اون اتفاقا از زنهایی بود که خیلی زیادی مرد بود یعنی بدون که زن مشخص نبود مرد بود در عالم مردی مشخص بود یا نبود نمیدونم
ممکنه شاید بودین شکار میکرد
آره خیلی راحت یعنی چیزایی که به ذهنم میاد و تو ذهنم مونده که خیلی چیزایی هم مونده از جمله چیزایی که در مورد این زن مثلا فوق العاده بر من دردناک بود مشاهدش و اصلا حضور داشتن وقتی این کارا رو میکرد و رفتارش بود مثلا با مادرش که یه مادری پیر داشت بسیار هم زن مهربون دوست داشتنی بود این زن اختر خانم یکی از نشون لحظات نشون دادن قدرت و تشخصش پریدن به مادرش بود جنم و این بار خیلی خود اونو حقیر میکرد به نظر من یا رفتی اصلا یکی از تکیه کلامش هم یادم مونده دائم گفت صاف پوسکنده صاف پوسکنده بگم خانم جون شما هیچ سرتون نمیشه مثلا و جلو همه کار بود و بدجوری میپرید به این مادر و چون خودش رفته بود و درست خونده بود دکتر شده بود دارم بعد هم خلبان بود میدونی که
بله
تیاره بود از این حرف رو پوا میدن
خب زنی خلبان در زن خیلی کم
بود شاید هنوزم خیلی کم شاید هنوزم خیلی کم ولی یه خورده برای من لاغل فکر نمی کنم اشتباه کنم چون به هر حال دوره تون آدم بچگی یه جور خلوص نیتی هست که آدم بعضی چیزا رو نمیتونه در موردش اشتباه بکنه من در این خانم اون سعی سطر رو ندیدم یعنی حتی میخوام اینقدر بگم که رفتن و خلبان شدنش هم یه مقدار بیشتر برای نمایش بود تا علاقه به نفس این کار من خودم هیچ وقت حاضر نبودم این کاری بکنم بلکه نمایش بخوام بدم من این کار
ولی به اساس احساس میکردین که میتونین اگه دلتون بخواد بریم خلبان بشین مهندس
بشین خلبانی میتونم واقعا دوست نداشتم ولی میگفتم دارم خود مهندس بشم از مهندسی هم خیلی تصویر اینقدر بچه بودم این حرف بزنمش تصویر درستی نداشتم
دقیقا نمیدونستم چی
فقط اعتماد میدادم که شاید بیش از هر چیزی مهندسی ساختمون تو نظرم بود چون معماری بیش از هر چیزی مثلا تو ذهنم بود ولی مهندسی به هر حال اعم بود از تمام کارهای مهندسی بعد می گفتم و همه فکر تشویقم می کردن جز خارج از خانواده می گفتم مهندس تو چرا می خواهد
از وقت تو خانواده احساس نکردیم که وقتی می گیم من می خواهم مهندس بشم داد فریاد بکنم بگم یعنی چه بگه هیچ این تیپ جملات رو اصلا
نشنیدم اصلا بر تمام طول زندگی نشنیدم این جملات اصلا به کلی برام غریب است یعنی هیچ وقت نشنیدم این من یاد یه موضوع دیگه میاندازه که شاید یه خوردم الان دارم با دیگه خود غم غربت و نوستالژی ازش حرف میزنم چون دیگه پدرم نیست و رفته و خیلی من عاشق این مرد بودم وقتی که من بالاخره تصمیم گرفتم برم فیزیک بخونم و رفتم خوندم این رشته رو پدرم یک وقتی به من گفت که من عجیب دارم میخواست که تو حقوق میخوندی به دو دلیل یکی این که اولا که من خونده بودم تو این تردیسیون رو تو خانواده حفظ میکردیم و دیگر این که من فکر کنم تو وکیل مدافع خیلی خوبی از آب در میامدی ولی در هر صورت در همون زمان بهش گفتم که چرا تو هیچ وقت به من این حرف نزدی چرا همون حقوقی من میخواستم درستم رو انتخاب کنم به من این پیشنهاد رو نکردی لااقل که من هرگز فکر نکردم که باید دخالت بکنم در کارش تو انتخاب کردی و میخواد
خب بس انتخاب کردیم فیزیک بخونیم
انتخاب کردم که فیزیک بخونم در سالهای بعد بله انتخاب کردم که برم دنبال فیزیک اونم ماجرای عجیب غریبی داشت یعنی عجیب غریب اونقدر نه ولی دو تا حادثه کوچولو شاید قابل ذکر باشه برای چیز در مورد انتخاب درس اولا وقتی که تصمیم گرفتم یعنی هنوز تصمیم نگرفته بودم مدرسه شبان روزی بودم انگلیس فکر کرده بودم برم رشته‌ای رو که خود انگلیس ها بهش میگن اویل تکنولوژی تکنولوژی نفت تکنولوژی نمیدونم چی هست اونو دلم میخواست برم بخونم تنها کالج دانشگاه لندن که میشد این کار رو کرد ایمپریال کالج بود که از کالج های بسیار خوب دانشگاه لندن
چطور شد تصمیم گرفتن که بریم انگلیس
اونم باید مسئلهش جالبه یعنی توی خانواده ما بیشتر یعنی مادرم و پدرم که هر دو به هر حال زبان فرانسه زبان دومشون بود پدرم هم تمام تحصیلات شد در مدرسه آلیانس فرانسه کرده بود مدرسه آلیانس که در ایران بود و بعد هم خب آمده به فرانسه بود زبان فرانسه و فرهنگ فرانسه رو خیلی خوب بشن مادرم هم همینطور خواهر بزرگم هم آمده بود فرانسه من اولین فرد خانوادم که فرستاده شدم به یک کشور انگلیسی زبون اونم البته از خودم خواستم من زبون انگلیسی از عجایب روزگار با اینکه زبون فرانسه به گوش بسیار خیلی زیباتر از انگلیسی میاد من از زبون انگلیسی به شدت خوشم میاد از دوره رشید در این مورد هم انصاف باید بدم که مقدار انتخاب رو اوکی خود ماها گذاشتم در دوره بچگی البته در این مورد شاید پدرم هم مشوقم بود ولی که بعدش نمی اومد که من بیام انگلیس درس بکنم ولی خود من هم اشتیاق داشتم یعنی شاید اگر میخواستم بیام فرانسه و اصرار کرده بودم میفرستادم
وقتی رفتی به انگلیس احساس کردین که محیط درسی و محیطی که باش آشنا بودید در ایران خیلی فرق کرد برای دختر جوان
بله خیال میکنم احساس میکردم که خیلی فرق میکنه باید خب بچه سال بودم خیلی وقت من فرستادم به انگلیس ولی به طرز غریبی احساس مسئولیت مسخره میکردم اینم شاید به این دلیل بود که خیلی عرق ایرونی ناگهان در من به جوش اومده بود وقتی فرستادم به انگلستان و هیچ دلم نمیخواست که با کسانی که رفتم و الان سر یه میز نشستم و دارم درس میخونم و سر یه میز نشستم دارم غذا میخورم اینا احساس کنم که من از یه مملکتی میام که چیزی از اینا کم داره و این شد اولین بار بود این احساس میکردم به این دلیل که اولین بار بود که با یه دلیل غیر از ایرونی تماس دائم پیدا میکردم به یه معنا خیلی این حرف گنده ایست و این حقیقتا باید بگم به یه معنا احساس میکردم امبسادرس مملکتم میخوام کردم نماینده یم از اون مملکت که باید بهترینش رو به این عرضه بکنم به هر شهر اولا میخواستم در اینجا اولین باره تو زندگی که میخوام به یه دلیل ثابت بکنم که من ازشون کمتر نیستم چی بهترم هست یا خود این حالت بود و منصفانه البته باید بگم که فضام طوری بود که رقابت سالم رو خیلی خیلی تشویق میکرد اونتا رقابت سالم انصافا و این انصاف هم در دوروریا و بزرگترها بود ولی که در خود بچه ها در این سن یعنی ظلم و جور و انصافی هست که از اونها نمیشه خیلی متوقع بود ولی بزرگترها این انصاف رو داشتن که اگه در یه نفر خوش و استعدادی میدیدن این رو رسما میگفتن و آشکارا چیز میکردن چون براشون مهم نبود که این از خودشونه یا غیر خودیست تا خب این هم بیشتر سبب میشد که من تشویق بشم برای که خودی نشون بدم عرضه بکنم خودم و اونم میگم بیشتر به این دلیل که ثابت بکنم که ایرونی از اینا کم نداره و من اولین ایرونی تو این مدرسه بودم، یعنی در دوره خودم در اون زمانی که بودم قبل از من، نه قبل از من بوده یکی دو ایرونی در دوره که من بودم کسی نبود تا خواهر من اومد، بعد خواهر کوچیکم اومد به اون مدرسه، ولی در اون زمان این احساس رو کردم که آره دلم میخواد اینو ثابت بکنم یه مقدار این فضای چیز بود. نحوه درس خوندن فرق داشت با ایرون و خیلی به من بیشتر مورد علاقه هم بود نحوه درس خوندن در انگلیس. دلیلش هم این بود که خیلی منطقی تر بود و چیزایی که یاد میگرفتیم حقیقتا یاد میگرفتیم، با اینکه در ایرون من فقط نیاز احساس نکردم که بشم خیلی کار بکنم خونه و اینجا احساس میکردم باید این کار بکنم چون زبون نمیدونستم مطلقا و مجبور بودم که بیش از هر بچه که زبون مادریش انگلیسی بود کار بکنم، ولی نحوه درس دادن و درس یاد گرفتن به نظرم خیلی منطقی تر اومد، یکی از این بابت. دومی که فضای خود مدرسه فضای فوق العاده سالمی بود، به این معنا سالم که محیط ورزش خوب بود، محیط درس خوندن خوب بود، نمیتونم بگم صحبت مثلا سیاسی نمیشد یا چون به دلیل اینکه نمیشد محیط سالم بود، نه اینو نمیخوام بگم، ولی این چیزی که میخوام بگم میزان این قضايا در مدرسه همش به میزان معقول بود، یعنی در مورد هیچ کدومش مبالغه خاص نمیشد، هیچ آدمی به دلیل که مثلا ذهن سیاسی تند و تیز نداره تو مدرسه محکوم نبود یا به دلیل اینکه داره محکوم نبود، هر کسی میتونست دنبال فکر و ذکرش رو بگیره بره جلو و این محیط برای من خیلی محیط قابل قبولی بود و خیلی محیطی بود که برای همه چی تحمل داشت و من تحمل یکی از صفاتی که در آدمیزاد بعد از شجاعت بیش از هر چیزی میپسندم و هرچی بیشتر پا به سن گذاشتم بیشتر به این نتیجه دارم میرسم که آدم ها وقتی میتونن تحمل دیگران رو داشته باشن آدم های متمدنی هست و من این تحمل رو در این فضا دیدم، خیلی ساده دیدم.
آزادی چطور؟ آزادی روابط؟
آزادی روابط البته توی مدرسه شبانروزی دخترانه در این بیست شاید به حد صفر پایین میامد،
این برای تو آزادنده نبود؟
فوق العاده زیاد در آغاز کار فوق العاده زیاد،
چون در واقع در ایرون اینطور که میگوستی خیلی آزادتر بود،
بسیار
یعنی آزادتر از دخترهای همسن خودتون که در انگلیس بودن مثلا.
بدون شک هیچ تردیدی نیست این برمان در خود مرسه شبان روزی ثابت شده که من نوع آزادی رو داشتم در خانواده و در مملکت هم و در
رابطه‌تون با پدر مادر
که در آغاز رفتنم به مدرسه شبان روزی، البته من دخترای انگلیسی که هم دوره من بودن اونجا نمیدونم با خانوادهشون و غیر و روابطشون چجوری بود، از مدرسه شبان روزی میرفتم بیرون چی بود، ولی قضا مثلا اینه که اشتیاق و حرصی که اونا برای آشنایی با پسر داشتن در من نبود به یه معنا، به این
برای اینکه تجربه نداشتن
اونا به نظر نرسیدن. من خیلی راحت تر، یعنی یادم میاد که در این مدرسه ما هر چند ماه به چند ماه هفته یه بار رقص بود تو مدرسه، ولی دخترها با دخترها می‌رقصیدن که خیلی موسیقی بود برای من، واقعا به نظر من عجیب غریبی اومد
چون در ایزون شما اینجور
نبود، اصلا نبود، گفتم من به بس میده که با درخصیم فکر کنیم با پسر داشته باشیم آنه، اما توی شبان روزی این دیست اینطوری بود، اما هر چند ماه به چند ماه چند تا پسر شناخته شده از طرف مدرسه بچه‌ها که حتما میرفتن آکسفورد یا حتما میرفتن کمبریج یا حتما پدر و مادرشون با مدیر مدرسه مثلا آشنایی چیزی داشتن شناخته شده بودن دعوت میشدن بیان اونجا برای رقص مدرسه. من یادم میاد که اشتیاقی که دخترها داشتن با این پسرها برقصن خیلی بیش از اشتیاق من بود، من خیلی راحت میشستم اونجا، مهم هم نبود برام که بیان ازم بخوان یا نخوان که باشون برقصن، ولی دیگران مثل این تجربه رو کمتر از من جون داشتن، حرصشون بیشتر بود و اینم درس بامزه‌ای بود برای من که بعد واقعا فهمیدم که از این بابت وقتی چشم و دل یک بچه از آغاز بچگیش سیر باشه چقدر متعادل تر بزرگ میشه، برای که من از این دخترهای همسن انگلیسی خودم خیلی متعادل تر بودم
چون کم بود کمتر بشه
خیلی کمتر بدون شک، و این قضیه محسوس بود برام، نداشتن آزادی از این بابت برام چیز بود، آزاردهنده بود در آغاز، نه از بابت نگرانی‌ها که دخترای همسنم در اون دوره داشتن، این بود که حقیقتاً هیچ وقت چیز نشده بود، یعنی صبح منو مثلا بیدارم میکردم میرفتم مدرسه برمیگشتم یادم نمیاد که منو مثلا محکوم کرده باشن سر ساعت فلان باید حتما بخوابی، خب یا سر یه ساعت مشخصی کم و بیش ما بچه باید میرفتیم میخوابیم، ولی که مسئله این نبودش که با یه نوع دیسیپلین نظامی بیان چرا خاموش کنن و بگن دیگه خوندن قدغنه و غیره، بازی هم بنابراین مده نوازش من مقدار زیادی کتابای پرحجمی که می‌خواستم بخونم به صورت چراغ قوه زیر پتون خوندم. من از شبان رسید بند که امکان طور دیگه خوندنش نبود. در اینکه مثلا هفته یه دفعه فقط اجازه داشتیم بریم بیرون. ولی اینا رو هم من باید بگم که به یه معنا راحت پذیرفتم. یعنی فکر کردم اگر منو فرستادن اینجا، اگر قرار اینجا زندگی کنم، اگر قوانین اینجا اینجاست، به قول خود انگلیسا تا وقتی در روم هم مثل رومی ها باید رفتار کنم. هیچ چاره‌ای جز این ندارم. بعد ادای بچه نونور هم نمیخواستم در بیارم، درست به همون دلیل رسالت بیمعنایی که بر خودم قائل شده بودم که فکر میکردم نه، من باید به عنوان آدم خیلی پخته رفتار بکنم، من از این مملکت اومدم که اینا خود درست نمیشناسنش، از این صحبتی که بر خودم کرده بودم.
و فکر میکردیم که در حسرت اومدید انگلیس که درس بخونید و میخواییم برگردیم ایرو.
دقیقا هیچ جز این اصلا مسئله دیگه از ذهن من نگذاشت.
این جازه به یه خاصی نبود، یعنی براتون تو انگلیس گفتید که از نحوه درس خوشتون میومد، از طرز فکر خوشتون میومد، از زبان خوشتون میومد، ولی فکر نمیکردیم که اومدیم که فرض بمونیم
حتی یک لحظه. یعنی حتی یک لحظه در تمام طول سالهایی که اونجا بودم و درس خوندم هیچ وقت هرگز چنین چیزی از ذهنم هم نگذشت که فکر بکنم که آمدم اینجا بمونم برای همش. اصلا بسیار احساس میکنم بهشون مدیونم، به اون مملکت، به اون فرهنگ، برای که بسیار چیزها ازشون یاد گرفتم، ولی دینم همینجا بهشون ختم میشه و از این جلوتر نمیره. خیلی معنا بسیاری چیزا بهشون مدیونم، خیلی چیزا، با یه زبونی که یاد گرفتم ازشون هنوز معتقدم که زیباترین زبونهای دنیاست. یه سری چیز داشتن همین انصاف و تحمل برای فکر دیگران رو من در حقیقت باید بگم اونجا یاد گرفتم. یه نوع زندگی کردن در یک اجتماع بسته رو تو همین شبان روزی که خیلی چیزاش ناگوار بود یاد گرفتم، که وقتی با چند نفر داره توی سری سخت زندگی میکنه توی اتاق شب باید بخوابه، یه نوع بر دیگران باید ملاحظه داشته باشه. یعنی همین هم که گفتم دردناک بود سر یه ساعتی چرا آقا برام خاموش میکنن، ولی میدونستم که در اون ساعت سه تا از ما که ما شش تا بودیم مثلا تو اتاق، سه تاشون میخوان بخوابن حقیقتا و ما محکومیم به اینکه به هر حال باید این گذشت باید باشیم که چرا باید خاموش باشیم. من میتونم در خاموشی بیدار بمونم، ولی احتمالا کسی که میخواد بخوابه در نور نمیتونه بیدار بمونه. اینا هم چیزایی بود که اونجا یاد گرفتم. یعنی از این بابت احساس دین بهش میکنم، چون این چیزایی بود که اگر توی محیط خانوادگی خودم در ایران مونده بودم هرگز یاد نمیگرفتم، چون این چیزا بر نمیخوردم. که سوای فرهنگی که اونجا به من داده شد که طبیعی است فرهنگ مملکت من نبود و در خود فرهنگ مملکت من اون فرهنگ رو دقیقا نمیگرفتم، چیز دیگه ای میگرفتم، ولی از اون بابت احساس کمبودی نمیکردم، بلکه میدونستم اون فرهنگ همیشه در من هست. یعنی پایه هم توی خانوادم بود، هم امید بازگشت زود، یعنی بعد مسئله چند سال بود، بعد من وقتی فقط 13-14 سالشه 4-5 سال بود، عمرش خیلی به حساب نمیاد. فکر میکردم بعد از این مدت برمیگردم، اون فرهنگ همیشه در دسترسم، اگر من قابل باشم ازش استفاده کنم همیشه میتونم استفاده کنم. بنابراین چیزی رو از اون بابت از دست نداده بودم، ولی از اینا چیزی گرفتم.
کتاب فارسی میخونید این توی مدت؟
در هیچ لحظه، اینم از مسائل باز جالب من، در هیچ لحظه ایبان که در لااقل یک سال اول شبانه روزی من حتی با یک ایرونی در اونجا تماس نداشتم، یک لحظه از خوندن کتاب فارسی غافل نشدم.
به چه قدری
این خیلی جالبه، درست نمیدونم، به احتمال خیلی خیلی قدیم چند ماه اول فقط و فقط به فارسی بدون شک، و بعد از اون هم هر وقت فارسی میخوندم. بعدش هم مسئله نیست که به فارسی فکر میکنم، به احتمال خیلی قدیم به سالها به فارسی فکر میکنم، هنوز به فارسی فکر میکنم، هیچ وقت یادم نمیاد در هیچ لحظه به غیر از فارسی به زبان دیگه فکر کردم. این مطمئن نیستم، نمیتونم خط تقسیمی بکشم در یه لحظه بگم تا اون زمان به فارسی فکر کردم، بعد نمیکردم، بعد باز فکر کردم، نه.
کتاب فارسی توی جزء کاری که میکردین همیشه کتاب خوندن فارسی بود؟
بدون شک، در جزء کاری درسی من البته نبود، جزء برنامه درسی نبود، بله، من به خصوص شعر فارسی، یعنی سعدی و حافظ من در هیچ سفری در زندگی نبوده تا امروز که برای شما نشستم که همراه من نبوده، در هیچ سفری نبوده، یعنی حتی وقتی سفر کوتاه در خود ایرون کردم این دو تا کتاب همیشه همراه هم بوده. در اون زمان هم که میرفتم ایرون همینجور این دو کتاب بود، سوای کتابای دیگه، سوای مرتب نشریات و کتابایی که پدرم از ایرون برام میفرستاد و خودم میخواستم.
نامه‌نگاری هم که داشتم با پدر و مادر
همیشه به فارسی، تقریبا با همه افراد خانواده و ایرونیایی که چیز داشتم، جز یک رفیق از قدیمی داشتم خانمی که گاه به دلیل که فارسیش خراب بود در انگلیس درس خونده بود، گاه به اون به انگلیسی نامه می نوشتم. برای اینکه به طریق دیگه یه خود شاید مشکلش بود فهمه زبان فارسی، اونم ملاحظه اون رو میکردم که این کار کردم. ولی من با همه دیگران، با تمام افراد خانواده و غیره، همه عمر مکاتبه و نامه‌نگاری به فارسی بوده، فارسی را میخوندم و زبونی هم بود که شاید به هیچ زبون دیگه با تمام علاقه بودم بنویسم، شاید به هیچ زبونی من زبان فارسی فقط عشق نداشتم.
وقتی که درستون تموم شد برگشتید ایران فوری؟
بله، یعنی در حقیقت قبل از اینکه حتی کامل درسم تموم بشه، اولا قبل از اینکه درسم تموم بشه من تمام تابستونامو برگشتم به ایران. و اینم اتفاقا یکی از مسائلی بود، نه فقط خودم اشتیاقش رو داشتم، پدرم مصر بود. شاید یکی از دلایلش این بود که مباد ته ذهنش فکر می‌کرد ما بریدشیم از فرهنگ اون ما.
وقتی برمیگشتیم ایران احساس میکردیم که خیلی وابسته این، یعنی برای تعطیلات که برمیگشتیم،
یعنی چیزی رو الان دو مرتبه کردیم، الان که دوبار دو مرتبه دارم حرفشو با شما میزنم احساس میکنم قلبم تندتر داره میزنه، به این معنا که هیچ وقت نشد که من تعطیل تابستون تیاری رو بگیرم بیام به طرف تهران برای گذرن برای تعطیلاتم و در تمام مدت قلبم تندتر نزنه تا قلبم تو تیاره ننشید. و این در تمام طول سالهایی که من در انگلیس بودم این اتفاق افتاد، یعنی هرگز از این شدت اشتیاق و شوق کم نشد، یعنی هر بار با یک عشق غریب برگشتم. این به نظر یک کمی شاید افتادن تو چالشوله سانتیمانتالیزم میاد این حرف، و من یه خود ابا و اکراه دارم از تو بیفتم تو چالشوله سانتیمانتالیزم، دلم نمیخواد این کار بکنم. از رومانتیک بودن خیلی وحشت ندارم، ولی سانتیمانتال بودن خیلی وحشت دارم. اما این حقیقتا از این مقوله نیست، از مقوله سانتیمانتالیسم نیست. درست به همین دلیله وقتی که این موجود وحشتناک خمینی آمد داشت می آمد به ایران، مصاحبه که توی تیاره‌ای کرد که می رسید به تهران، وقتی برگشتن بهش گفتن که بشون بعد از 15 سال میاد چه احساسی دارید، گفت هیچ. برای من مسجل بود که الان تمام ایرانی از این بر می گردن، یعنی اینقدر برای من این قضیه روشن بود که خیالم برای چند لحظه راحت شد بعدش.
فکر می‌کردم ممکنه ایرون دوست داشته باشه.
غیر ممکنه این آدم رو اینجور رو دوست داشته باشه، و اگر ایرونیا این رو شنیده باشن باید بفهمن که این ایرون دوست نداره و غیر ایرونیست، بنابراین آنم از چشمشون بیفته. درست به دلیل اینکه خود من تجربه شخصی رو داشتم. این تجربه شخصی اونم من مثل ایشون 15 سال تبعید ندیده بودم. من مثل ایشون 15 سال صحبت همیشه حد اکثر 9 ماه و 10 ماه و 1 سال بود دوری من از مملکتم، و هر سال که میرفتم به مملکتی میرفتم که اون یکی مملکت رو هم دوست داشتم و علاقه من بودم و به هر حال با شوق برمیگشتم به سر درس و زندگی که اونجا داشتم، و ایرون هم میومدم به خیلی خوش میذاشت، به مرتبه برمیگشتم خیلی به خوش میذاشت. بنابراین هیچ کدوم اینا باعث نمیشد که من، ولی معهازا این تپش قلب هر بار برای برگشتن به ایرون بود